سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دولت جدید آمریکا اعلام کرده مایل به همکاری با روسیه در سوریه است. وزارت خارجه ایران میگوید ارزیابی دقیق مواضع دونالد ترامپ هنوز زود است. و سنا رئیس CIA و وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ را تایید کرد. شان اسپایسر سخنگوی جدید کاخ سفید از تمایل دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری نظامی مشترک با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه خبر داده است. ساعتی پیشتر در روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون عملیات مشترک نظامی هوایی با روسیه در شمال سوریه را تکذیب کرده بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از همکاری با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه دفاع کرده بود. آمریکا در دوران باراک اوباما همزمان با بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند. آمریکا، ترکیه و عربستان نیز از جمله کشورهای مخالف دولت کنونی سوریه هستند. وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی دقیقی داشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به آغاز دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گفت برعکس رؤسای جمهوری قبلی آمریکا که تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه مسیر و چارچوبی حرکت میکند و باید منتظر بود. آقای قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تبادل پیام و یا ارتباطات پشت پرده‌ای بین ایران و آمریکا وجود دارد یا نه، گفت هیچ پیامی بین دو کشور رد و بدل نشده است و جمهوری اسلامی به جز مذاکرات اتمی هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد و دورنمایی نیز برای داشتن ارتباط نمی‌بیند. سنای آمریکا به مایک پومپئو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رأی اعتماد داد. همزمان رکس تیلرسون نامزد پست وزارت خارجه نیز از سوی کمیته روابط خارجی سنا تایید صلاحیت شد. سناتورهای آمریکایی روز دوشنبه با 66 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به ریاست آقای پومپئو بر سازمان CIA رأی مثبت دادند. آقای پومپئو از حدود 6 سال پیش نماینده کنگره از ایالت کانزاس بوده است. او از اعضای جنبش موسوم به تی پارتی در حزب جمهوری خواه است. آقای تیلرسون نیز رئیس شرکت نفتی اکسان موبیل بوده است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عذرخواهی و قبول مسئولیت رئیس این بنیاد درباره حادثه ساختمان پلاسکو را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز دوشنبه ضمن تکذیب سخنان منتسب به محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد اعلام کرد این نهاد در مورد کمک به خسارت دیدگان و ساخت مجدد ساختمان پلاسکو مسئولیت پذیرفته است. پیشتر محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود آقای سعیدی کیا در نشست این کمیسیون عذرخواهی و قبول مسئولیت کرده است. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. پس از آتش سوزی و فرو ریختن این ساختمان، شماری از مالکان واحدهای پلاسکو و کارشناسان داخل ایران بنیاد مستضعفان را متهم کردند که ساختمان پلاسکو را ایمن سازی نکرده بود. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
صدای فردا. پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایکولوژی فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تناب که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد خواهید شنید. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
تناب روایت اعدام و با پسین دقایق مستندی هستش که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی نزدیکتر داشته به مجازات اعدام که حاوی روایات دو محکوم به اعدام است و آخرین دقایق منتهی به اجرای حکم. این مستند رادیویی چهارشنبه از رادیو فردا پخش شد که البته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت ما میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. اما امروز بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد تهیه کننده این برنامه.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مردن.
واقعا طعم مرگ من چشیدم.
تناب در این مستند رادیویی تلاش کردم صرف نظر از جرم فرد محکوم نگاهی متفاوت و نزدیکتر داشته باشم به مجازات اعدام از زمان صدور حکم تا زمان اجرا. اینکه در ذهن کسی که زیر تناب روی چهارپایه ایستاده چه میگذره، اولیای دم افرادی که چهارپایه رو میکشند چی فکر میکنند و در ذهن اون دیگرانی که میبخشند و چهارپایه رو نمیکشند چی میگذره، اینها پرسش هایی هست که من سعی کردم در این برنامه بر اونها تمرکز کنم. آنچه در روند اعدام بر متهم و خانوادش میگذره از زبان خودشون روایت شده، روایات کاملا مستند و واقعیه، اما برای حفظ حریم شخصی افراد بسیاری از اسامی در این مستند نام مستعاره.
مهتاب از روند ساخت این مستند بگو و اینکه چطور شد به فکر ساخت این مستند افتادی؟
هفته ها روی این مستند کار کردم، مطالعه روی موضوع و پیدا کردن افرادی که این تجربه رو داشته باشن و حاضر بشن اون رو بازگو کنند زمان زیادی برد و شنیدن قصه زندگی اونها کار راحتی نبود. اینجا باید تشکر کنم از افرادی که با وجود اینکه عضوی از خانوادهشون رو از دست دادن، حاضر شدن این تجربه منحصر به فرد رو با ما در میون بگذارن، و همینطور از افرادی باید تشکر کنم که تجربه رفتن روی چوبه دار رو داشتن و حاضر شدن اون رو در این مستند بازگو کنن. به گزارش سازمان ملل سال گذشته حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و این آمار سالهای قبل از اون هم صدها نفر بوده. با توجه به اینکه هر اعدام روی زندگی چندین نفر تأثیر میگذاره، به خصوص اعضای خانواده، میتونیم بگیم که سالانه 1000 نفر درگیر پرونده هایی میشن که حکم نهاییشون اعدامه. بنابراین داستان افرادی که در این مستند تجربه خودشون رو روایت کردن میتونه بخشی از داستان زندگی هزاران نفر باشه. از طرف دیگه برای تهیه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، من به طور مرتب کامنت ها و نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میخونم و پس از ساخت چند گزارش خبری روی موضوع اعدام متوجه شدم که این موضوع نیاز به کار مضاعف داره و میتونه موضوع ساخت یک مستند رادیویی باشه.
این مستند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد. مهتاب، کمی از بازخورد مخاطبان به این مستند و همینطور مجازات اعدام بگو.
آزاده، همونطور که میدونی نظرات مخاطبان درباره مجازات اعدام و دار زدن با طناب بسیار متفاوته. تعدادی کاملا موافق هستند، تعدادی هم مخالف، اما بعضی از مخاطبان تنها برای بعضی از جرایم موافق استفاده از مجازات اعدامند. در اینجا از همه مخاطبان، چه موافق چه مخالف، دعوت میکنم این برنامه رو اگر تا الان نشنیدن گوش کنن و پای صحبت افرادی بنشینن که از نزدیک چنین تجربه‌ای داشتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بعد نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش‌ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به آتش‌سوزی در مجتمع تجاری پلاسکو در صبح روز پنجشنبه بود. این ساختمون بر اثر آتش‌سوزی فرو ریخت و تاکنون از تلفات این آتش‌سوزی خبر موثقی در دست نیست. البته شهردار تهران گفته که دست کم 20 آتش نشان در این حادثه جان باختند. ساختمان پلاسکو رو حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، پیش از انقلاب 57 در ایران ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. ساختمان پلاسکو هم پس از انقلاب به مصادره بنیاد مستضعفان درآمد. آقای الغانیان همچنین رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز بود. یکی از نمایندگان تهران به انتقاد شدیدی از شهردار تهران کرده و گفته حادثه پلاسکو قابل پیشبینی بود و شهردار باید پاسخگو باشد. خانم پروانه مافی گفته که ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما شهرداری به این هشدارا توجهی نکرده است. فیلمای متعددی کاربران رادیو فردا در مورد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو برای ما ارسال داشتند که ما ازشون سپاسگزاریم و اون رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. اگر فیلم و عکس و گزارش و خبری در این مورد دارید، باز با info@radiofarda.com به اشتراک بگذارید. همینطور طراحان رادیو فردا در مورد فداکاری آتش نشانان در این حادثه طرح‌های مختلفی برای ما کشیدند، از اسد بیناخایی تا مانان یستانی و شاهرخ حیدری که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در هفته گذشته ما فیلم‌های متعددی دریافت کردیم در مورد اعتراض شهروندان شیرازی به پخش پارازیت. تجمعی در مقابل استانداری این شهر صورت گرفت و مردم خواستار پاسخگویی مقامات به پخش پارازیت در شهر شدند که موجب اخلال در سلامت این شهروندان شده. در همین مورد خبری در سایت رادیو فردا منتشر شده که نماینده مجلس شیراز میگوید از بازداشت معترضان به پارازیت در شیراز بیخبر است. علی اکبری نماینده مجلس میگه درباره اعتراضات مردم شیراز به ارسال پارازیت گفته پارازیت ها دگران کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تأثیرات همین میزان از پارازیت را بررسی کند. شما اگر فیلم و گزارش و خبری در مورد دستگیری معترضان به پارازیت در شیراز دارید، لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید که ما این موضوع رو پیگیری کنیم. ارسال پارازیت روی ماهواره ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیر خبری خارج از ایران از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراضای گسترده شهروندان ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و همچنان ادامه داره. در همین زمینه رضا ملکزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، در اوایل دیماه گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.